أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خوف زلاي محترم، بزرگان ما قدس الله اسرارهم خدمات زیادی به علم و مخصوصا به حدیث ها برای استخراج احکام کرده اند. خدای رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را، یک سنخ خدمت تقریبا بدیعی کرد در شناخت احوال رجال که تقریبا بدی بود. علتش همین بود که ایشون بعد دید قبل از ما سنی ها این کار کردن. خب سال گذشته بود تابستان، مرحوم آن نوه ایشون آیه بروجردی که الان در قم هستند و بیت ایشون را زنده کرده، تشاوزیدن دفتر ما و اونجا میگفت کار بزرگی مرحوم آقای بروجردی به عکس اینکه رجالی باشه مسندی بوده، یعنی اسناد روایات را و سندهای روایات را بررسی میکرده، هم به این وسیله شخص رجال روایات را کاملا میشناخته که تا چه اندازه متضلع در نقل حدیث بودند و اهتمام داشتند به فرا گرفتن حدیث، و هم به برکت این طبقه شخص مشخص می شد که این در کدامی که از طبقات علم رجال قرار گرفته، که از زمان پیغمبر اکرم همینطور طبقه بندی کرده مرحوم آیت الله بروجردی سلسله سندها را تا زمان کلینی را، میگه ایشون در طبقه 11 قرار گرفته. خب هم طبقات مشخص میشد و هم به برکت این گاهی از اسمایی که مشترک بود مشخص میشد که این اسم کدام راوی مراده، و هم این که طبقه اون شخص شناخته میشه که در کدام طبقه برکت این روایت مرسل از غیر مرسل مشخص میشد. خب خدماتی که مرحوم آقای بروجردی کردن این بود. مرحوم استاد ما هم آیت الله خویی، ایشون هم 10 سال زحمت کشیدند و ولی ایشون دنبال طبقات خیلی به اون صورت نبودند، بلکه دنبال تعرف حال رواد از حیث وساقت و عدم وساقت عمده بودند. حالا هر کدامی به جای خودشون خدمات بزرگی کردند. به هر حال متأسفانه در این زمان ما در مشهد این مرحوم آقای واعظ‌زاده که من حالا در این نوشتاری که مقدمه‌ای که ایشون بر این خدمت مرحوم آقای نوری کرده بود خوندن دیشب، واقعا در 20 صفحه خوندم، خیلی لذت کردم. حیف که این مرد به درد میخورد در اوساط حوزه علمیه مشهد، اما گاهی اشخاص از دست میرن و بعد آدم متوجه میشه که گوهری بوده و کسی ازش استفاده نکرد. آقای واعظ‌زاده در این کار انصافا ارزشمند بود، خدمات چون تربیت شده دست مرحوم آقای بروجردی بود، خدمات خوبی در رجال و شناخت اون نظر مرحوم آقای بروجردی داشت که حالا معلوم میشه متاسفانه از دست رفت و حالا هم دست دست ایشون دیگه نیست. به محضرتون عرض می شود که به هر صورت بزرگان ما هر کدام در یک قسمتی خدمت‌های بزرگی کردند، راه را برای ما تنبل‌ها باز کردند. اگر ما مجالی داشته باشیم اقلا به نوشتار اینها مراجعه کنیم و استفاده کنیم. به هر حال صحبت در این بود که من جمله شناخت راوی از نظر وساقت و عدم وساقت به چه کیفیت. مرحوم استاد ما آقای خویی رحمت الله علیه بر این باور بود که از زمان ابن طاووس به بعد، بلکه حتی اینطوری که آقای وازاده نوشته از زمان محقق به بعد، حالا من اسم محقق رو در اون تاریخ نشنیدم، چه میگو از زمان ابن طاووس به بعد رجالیینی که کتاب رجال نوشتن، مثل مرحوم علامه در خلاصه رجم اقوالش و همسال اینها، اینها اگر توصیح کردن یک راوی را یا تحسین کردن که این حسن بوده یا ممدوح بوده، یا غالبا مستند به حدس، نه شهادت عن حسن باشه، زیرا اینها غالبا با توجه به اینکه اقلا 3-4 قرن فاصله داشتن از روات، عادتا بعیده که اینها بتوانند شهادت عن حسن نسبت به راویان حدیث بدن. اینها غالبا استنباط هایی که از کتب رجالیین قبل داشتن بر اساس او، اگر گفتن فلان راوی ثقه است یا غیر ثقه، لذا بر این اساس ایشون عمدتا به اصول کتب رجالیه اعتماد میکردن، که خب مهمترین کتاب رجالیه متقدم ما عبارت بوده از کتاب مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ قدس الله نفسه و کتاب برقی که فعلا در دسترس هست. این چند تا کتابی که عمده بودن و تا به الان به حمد الله در اختیار ما هست. بله، چه میگه همه اینها شهاداتشون عن حسنه، نمیتوانیم ما بر اساس شهادت اینها حکم به توثیق یا عدم وثاقت کسی کنیم. بلکه میفرم من بده اون رجالیین قدما، اما با توجه به این که در نقل ها هست که نزدیک بیش از 100 کتاب تا قبل از در تا زمان حسن ابن محبوب در رجال نوشته شده بود، میتوانیم ادعا کنیم که این رجالیین قدما امام مثل شیخ یا مثلا مرحوم نجاشی یا مرحوم برقی یا امثال اینها یا کشی، اینها که کتابایی که نوشتن شهادتشون مستند به حس بوده، زیرا کتب رجالیین قدما که معاصر با ائمه بودن در اختیار اینها بوده و اینها از روی اون کتب که به رأی العین دیدن حکم کرده بودن به وثاقت یا عدم وثاقت افراد. خب ملزا مرحوم استاد خویی در این کتاب معجم الرجالی که زحمت زیادی کشیدن، 10 سال در 12 سال فضلای زیادی هم به کار گرفتند تا این کتاب منصه ظهور در آمد، عمدتاً به همون کتب قدمای ما که عبارت از الکشی و مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی و اینها اعتماد کردن، بر اساس او شرح حال راوی را از حیث وثاقت و عدم وثاقت ذکر کردن. اما بعد از اونها ایشون ادعاشونی که باقی از متأخرین مثل مرحوم ابن طاووس و بعد شاگرد ایشون علامه و بعد دیگه تا زمان ما که خدا رحمت کنه مرحوم مامغانی را که شرح حال 16,000 راوی را در این کتاب شریف تنقیح المقالشون آورده، میگه غالبا دیگه شهادت عن حسن نیست، بلکه اینها استنباطات خودشونه و نمیتوان بر این اساس اعتماد کرد. در جلسه قبل از رسوندم که بسیاری از روات خوب به صورت شخصی در کتب قدما اما یا متأخرین نام برده شده و شرح هایشون از نظر وثاقت و عدم وثاقت آمده، ولی یه قسم از توصیقات بهش میگن توصیقات عامه. توصیقات عامه عبارت است از اینکه یک کتابی مثلا مثل کتاب علی ابن ابراهیم تفسیر ایشون میگه آقا من اون چی که در این کتاب نقل کردم از رواد و از مشایخ ثقات برای شما نقل کردم. خب علی ابن ابراهیم استاد مرحوم کلینی بوده و ایشون عرض کنم که در قرن سوم و چهارم بودن، اوائل قرن چهارم از دنیا رفته، میگن سال 315 از دنیا رفته ایشون. خب این تفسیر را قاعدتا در اواخر قرن دوم نوشته، قرن سوم نوشته، یعنی قبل سال 300 هجری نوشته. در اون زمان قریب بوده و نزدیک بوده به عصر ائمه و رواد. حالا اگر گفت من فقط در این تفسیرم روایاتی که از مشایخ ثقات به ما رسیده آوردن، بگیم پس بنابراین هر روایتی که مرحوم علی ابن ابراهیم در تفسیرشون آوردند در تمام سلسله سند تا امام همه ثقه هستند. زیرا ایشون میگه من فقط در این کتاب روایاتی نقل کردم که از مشایخ ثقات به دست من رسیده. خب عبارتش اینه که روایات زیاده، اما من کوشش کردم که در این کتاب تنها روایاتی که از مشایخ ثقات به من رسیده برای شما ذکر کنم. خب این قهره میشه توثیق عام. نه، این نتیجهش این میشه که پس هر راوی که در سلسله سند روایات تفسیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفته، این ثقه است. چه اونی که راوی از خود امامه، چه کسی که بالواسطه اول یا واسطه دوم یا واسطه پنجم ششم تا علی ابن ابراهیم رسیده، چون ایشون میگه من فقط روایاتی که از مشایخ ثقات ما هست نقل کردم. خیلی خوب، این میگن چی؟ توثیق عام. زیرا دیگه اسم شخص خاصی را نمیبره، بعدی که میگه اون چی که من نقل کرده ام از ثقات نقل کردم، خب معلوم میشه پس تمام اون چی که در سند قرار گرفتن از دیدگاه علی ابن ابراهیم ثقه بوده. حالا یا خودش مطمئن به وثاقت بوده چون مباشر بوده و مصاحب بوده، یا به طور تواتر به او رسیده، یا کتابی که در اون زمان در اختیارشون بوده از مرد موثقی مثل حسن ابن محبوب او شهادت به وثاقت داده و مطمئن شده که این افراد که در سند قرار گرفتن همه ثقه هستن. دومین کتابی که باز به عنوان وثاقت به اصطلاح عام توثیقات عام نام برده شده، کتاب ابن قولوی هست، کامل زیارات ابن قولویه. عبارت ایشون هم در دیباچه کتابش نوشته، استاد ما خوبی هم نقل کرده. این آقای عرض کنم که موحدی خدا حفظه رحمتش کنه، آقای از محمد علی ابتهی موحدی که ایشون هم واقعا خیلی از شاگردان خوب آقای بروجیدی بوده، ایشون هم بر این شرحی که بر رجال نجاشی نوشته در 6 جلد که حالا من جلد اولش آوردم براتون، ایشون هم نقل میکنه عبارت ابن قولوی را که ازش استفاده شده. تمام مشایخی که تا امام از زمان ابن قولوی قرار گرفته بودن همه ثقه هستن.
در اون تفسیر ابن قولوی در اون تفسیر بحثه.
عرض کردم حالا اونایی در جلسه قبل اشاره کردن که حالا مرحوم آقای شبیری میگه تقییه متاسفانه این اون کتاب به دست ما نرسیده، زیر چاپ های متعدد شده، در نسخه متعدد زیاد کم شده، لذا این مقداری اعتماد کم شده. بعد من در تفسیر در کتاب ابن قولبه اول آقا خویی نظرشون این بود که همه اون چه در مسانید قرار گرفتن از روات همه سقه هستن، ولی همون زمانی که ما نجف بودیم فضلا غالبا با ایشون مهاجه داشتن، سرانجام نظر ایشون برگشت که فقط مشایخ خود این، یعنی مشایخ خود ابن قولبه که بلا واسطه از اونها نقل کرده اونها ثقه هستن، اما دیگرانی که در سند قرار گرفتن مقصود ابن قولبه اونها دیگه نبودن. خیلی پس این هم یکی از چیزهای عام میشه، توصیقات عام. یکی دیگه از توصیقات عام فضلای محترم مشایخ بزنطی به ابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی، این سه نفر هم به حسب شهادت مرحوم شیخ در کتاب عده مشایخ اینها هم همه ثقات هستند، زیرا شیخ در کتاب عده به مناسبت بحث اینکه گاهی مرسل، یعنی کسی که ارسال کرده در روایت، مثل که ارسال او به منزله اسناد دیگرانه، میگه برای این که لأنهم لا یروون و لا یرسلون الا عن ثقتین، این سه نفر نه ارسال میکنن و نه نقل میکنن مگر از ثقات. خب شیخ همونطوری که فهرست شیخ، رجال شیخ برای ما سند بزرگیه، این حرف هم شیخ در عده میزنه، میگه به این که این سه نفر هر کسی که ازشون نقل کردن حتی مرسلن اگر نقل کرده باشن معتبره، زیرا اینها اونقدر تحرز داشتن که فقط روایاتی که از ثقات هست نقل کنن. خب برای این اصلا مرحوم میرزا ابی طالب عرض کنم که یزدیه یا نمیدن تبریزیه، ایشون یک کتابی نوشته مشایخ الثقات، در حدود 300 نفر، بین 300-400 نفر را از مشایخ این سه نفر جمع آوری کرده و میگه به این که تمام این مشایخ همه طبق شهادت شیخ ثقه هستند. یکی از توصیقات عامه. یکی دیگه از توصیقات عامه گفتن مشایخ مرحوم نجاشی، زیرا چرا نجاشی نگفته که من اون چی که نقل کردم مشایخ من ثقه هستن، اما در شرح حال یکی از روات میگه من ایشون را دیدم، اما چون که دیدم یه مقداری قلوب نقل میکنه در روایاتش، خودم از او نقل حدیث بلا واسطه نمی کنم و این متعون مقداری مورد تن قرار گرفته، من از او حدیثی نقل نمی کنم مگر بالواسطه. از این مرحوم استاد خوی استفاده کرده که پس معلوم می شود که هر کسی که نجاشی از او بدون واسطه نقل کرده متعون دیگه نیست، مورد تن یا ضعف نیست، زیرا در شرح حال اون دو نفر، در اون نفر نمیدن حسن ابن عبدالله چه کسی، بگه من از او چون متعون است بلواسطه نقل میکنم نه بلا واسطه. گفتم پس از این استفاده میشه که مرحوم نجاشی از هر کسی که بلا واسطه نقل کرده دیگه مورد تن و مورد اشکال نبوده. بلزا استاد خویی میگفت تمامش مشایخ به مستقیم مرحوم نجاشی همه ثقه هستن. خب شما اگه کتاب نجاشی را رجال نجاشی را ملاحظه بفرمایید، خب مرحوم نجاشی مفصلا شرح حال نزدیک 2000 نفر را نقل میکنه و بعد همه را که نقل میکنه سند خودش را هم به این کتب یا به این روایات نقل میکنه. میگیم خب وقتی سندش نقل، شیخ خود نجاشی طبق گفته نجاشی ثقه است. این هم میشه که از مشایخ از توثیقات عامه. یکی دیگه از توثیقات عامه ای که نقل کردن، گفتن به این که کسانی که مرحوم صدوق بر آنها ترضی کرده، یعنی گفته رضی الله عنه، این هم ثقه است. چرا؟ برای این که صدوق یه آدم کمی نبوده، هم یه آدم محدث فوق العاده بوده که از او تعبیر کردن به رئیس المحدثین و میگفت افتخار من این است که من به دعای امام عسکری به دنیا آمدم، زیرا پدر ایشون نامه نوشت خدمت امام عسکری سلام الله علیه، یا به حسب عقل ها نامه نوشت به محضر ولی از ارواح نافدا که تا من ازش تقاضا کرده بود که شما بر دعا کنید خدا به من فرزندی بده. بعد در جواب آمد که خدا انقریب به تو پسری خواهد داد که نشر علوم میکنه، خیلی ارزشمنده. بعد مرحوم صدوق هم میگه این افتخار من اینه که من به این دعا به دنیا آمدم. خب حالا صدوق شما در عیون اخبار رضا و غیر عجیبه، من تعجب کردم، این مراجعه میکنه به عیون اخبار رضا، این مرد چقدر زحمت کشیده. شما ملاحظه بفرمایید این مرد بزرگوار این همه کتابی که نوشته همه را با سند نقل میکنه تا به امام میرسانه، چه عیون اخبار رضا، چه ارکان خصال ایشون، چه کتب دیگر ایشون. منتها در اول که نقل میکنه گاهی میگه به این که در شرح حال کسی میگه در نیشابور بهش برخورد کرده، ما رأیت و انصب من، من ناسبی تر از این دیگه ندیدم. حالا از خود اینم نقل روایت میکنه، بعد میگه ما رأیت و انصب من لأنه کان یصلی و یقول اللهم صل علی محمد فقط. دیگه اسم عالم نمی برد، بسی که ناسبی بود، ولی از اون شعر نقل حدیث کرده. ولی خب میگن مشایخشون را اونایی که ترضی کرده گفته رضی الله عنه، این دلیل برای اینه که ثقه بوده از نظر مرحوم صدوق، زیرا اگر این نبود نمیگفت رضی الله عنه. خب مرحوم استاد خویی میگه که نه این دلیل نمیشه، زیرا بالاخره ما به هر مسلمانی میگیم خدا بیاموزشه، خدا ازش راضی باشه، این دلیل نمیشه برای اینکه ثقه هم بوده. مگه ما الان در این نمازهای میتی که میخوانیم خیلی را اصلا نمیشنسیم اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. رضایشو میگه نه، ترضی دلیل بر وساقت اونیست، به خصوص که این نکته اینجا عرض کنم، به خصوص که ایشون میگه مرحوم صدوق و حتی استادش ابن ولید اعتماد میکردن بر اصالت العداله. این نکته را توجه داشته باشید، یعنی ایشون ادعا میکنه که این بزرگواران قدیم ما مخصوصا اینها از اونجا که خودشون پاک بودن و نفسشون نفس طیب پاکی بود، میگفتن هر مسلمان انشالله عادله، خلاف شرع نمی کنه. برای این اساس خیلی یارا حکم به وساقت می کردن، بله اون مبهم بود، بله اون مجهول بود، بله اون شرح آل هود روشن نبود، اما میگفتن از باب این که مسلمن شیعه اثنا عشری بوده، بنابراین انشالله پس عادل هم بوده و فاسق نبوده، و لذا رضی الله عنه هم میگفتن. و بعد ایشون میگفت این اصالت العداله اصلی نداره، این روی خاطر این بزرگواران چون خودشون پاک بودن، مبناشون بر این بوده که انشاءالله هیچ مسلمانی خلاف شرع نمی کنه. و چون این اصل اصل معتبری نیست، برای این اساس می گفتن که نه، ترزی مرحوم صدوق یا اصالت العداله ایشون به استادشون اعتبار و ارزشی نداره. البته عرض کردم که مرحومش آیاش مسلم سرابی حفظه الله که الان هستن، ایشون نرف استاد رو نقل رد میکنه، میگه نه، اینها با توجه به اینکه خودشون رجالی قوی بودن اینطور نبوده که اصالت العداله اینها فقط بر اساس اصل براءتی که در قانون اساسی ما هم تدوین شده، نه، اینها بیش از این بوده، برای این اساس میگفتن که اینها عادلن. خیلی، یکی دیگه از توصیقات عام عبارت هست از این که از کنیم به محضرتون آقای ابتهی ما جمع کرده در این کتابشون توصیقات عام را، عرض کنم حضورتون که اینم عرض کنم، اصحاب اجماع هست. اصحاب اجماع، خب شما شنیدید که اول کتاب کشی، متاسفانه کشی، ابو عمرو کشی در عصر مرحوم کلینی بوده، معاصر ایشون بوده، این کتاب را نوشته در شرح احوال رواتی که خود ائمه علیهم السلام در مورد اینها سخن فرمودن. اصل کتاب به این منظور بوده، رواتی که در اصل ائمه بودن و خود ائمه در شرح حال اونها کلماتی فرمودن، اونها را جمع آوری کرده. با کمال اسف این کتاب باز از دست رفته، خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت را، که واقعا تراث علمی شیعه همه از بین رفت به خاطر تقیه فراوان. به هر حال اصل کتابیشون از دست رفت. مرحوم شیخ کتابی نوشت به نام اختیار رجال الکشی، کتاب اصلی کشی را بخشی را انتخاب کرد و به نام اختیار رجال داشت. این الان در دسترس ماست. این اختیار رجال کشی که مرحوم شیخ تدوین کرد او را و آوردند، این کتاب خب اون چی که در دسترس ما هست معلومه. خب بهترین راه برای شناخت راوی هم حرفای خود ائمه دیگه، برای ما بزرگترین سنده. عرض میکنم به محضرتون که در این کتاب چیز دهان، در این کتاب مرحوم کشی، به اختیار رجال مرحوم کشی، گفتن به این که در این کتاب شش نفر از اصحاب امام باقر، شش نفر از اصحاب امام صادق، شش نفر از اصحاب موسی بن جعفر و علی بن موسی رضا سلام الله علیهم را نقل کرده و بعد به این صورت فرموده اجمعت الاصابه الا تصحیح ما یصح عن هؤلاء، اتفاق کردن شیعیان به اصابه، یعنی علماء شیعه، برای اینکه اون چه این 18 نفر نقل میکنن صحیحه. خب کشی اون عظمت در اون اصل قرب به ائمه است، معاصر با مرحوم کلینی بوده، یعنی در اوائل قرن چهارم بوده، اینکه اینطور داره نقل میکنه. منتها بحث در اینه که این جمله بد نیست آقایون توجه داشته باشین، چون زیاد حتما برخورد کردی به این که میگم فلانی از اصحاب اجماعه. آیا شسعی قبل این که برید چیزی در از کنم به محضرتون که این در رودخونه های حسن شنی که اینجا میگه یک صلواتی برسید. الله سبحانه و تعالی. عرض میکنم به محضرتون که در تفسیر این جمله کشی نظرات مختلفه که چه مقصود از این عبارت. یک تفسیر اینه که مرحوم نوری میگه، میگه فرمایش کشی مراد اینه که هر کسی که این 18 نفر از او نقل حدیث کرده اند روایات او صحیحه. کنایه از این که آقا مشایخ این 18 نفر هر که باشند مسلمن ثقه بودند، زیرا تصحیح حمایسه، یعنی هر چی که اینها نقل کردن تصحیح صحیح شده، حکم به صحت اون روایت میشه. خب اگر این باشه، پس باز یکی از شهادات عامه، توثیقات عامه این حرف میشه، زیرا معنای این جمله این میشه که تمام مشایخ این 18 نفر، همه این مشایخ اینها ثقه بودن، زیرا که اینها هر حدیثی که نقل کردن از هر کسی که نقل کرده باشن او چون ثقه بوده پس روایت اینها صحیحه. این اگر باشه میشه باز جز توثیقات عامه، یعنی مشایخ این 18 نفر همه چون ثقه بودن پس روایات اینها صحیحه. تفسیر دوم گفتن نه، میخواد بگه که روایاتی که این 18 نفر آوردن صحیحه، صحیحه به اصطلاح قدما، نه اینکه مشایخ اینها ثقه هستن. یعنی این 18 نفر اگر روایاتی را نقل میکنن، قسم حضرت عباس میخونیم که این روایت صادر شده. حالا گاهی ممکنه اینا از یک دروغگو نقل کرده باشن، از یک کذابی نقل کرده باشن، به او ثقه نبوده، اما چون مطمئن بودن که اصل روایت صادر شده عن الامام، لذا حکم به صحت روایاتی میشه که این 18 نفر نقل کردن. چون نگاه کنید گاهی از اوقات شده که راوی هم مثل مرحوم کلینی الا ماشاءالله روایت از علی ابن ابی حمزه مطاعنی نقل میکنه، از سهل ابن زیاد، آدمی نقل میکنه، یا حتی از وهب نقل میکنه که شرح حالش آمده عکس و من فی البریه. خود کلینی که در اول دیباچه کتاب میگه ما فقط آثار صحیحه یعنی صادقین رو نقل میکنیم، چطور باز آمده از این افرادی که توثیق نشدن نقل کرده؟ گفتن علتش این بوده که کلینی مطمئن به صدق حدیث بوده، چون که مرحوم محقق در معتبر میگه قد یکون الکاذب و صادقا فی کلامه، بنابراین نیست که هر کسی که گاهی دروغ میگه همیشه دروغ بگه، گاهی ممکنه یه حدیث رو نقل کرده و این بزرگان متن حدیث را در کتب دیگر یا روات دیگر شنیدن، حکم میکنن به اینکه این حدیث صحیحه. لذا میگن که بعضی تفسیر کردن فرمایش کشی را به اینکه این 18 نفر از هر حدیثی که نقل میکنن صحیحه، حالا چی که راوی و که مروی ان آدم صادقی باشه یا کاذبی باشه یا مطعون باشه، اینا چون مطمئن به صدق حدیث بودن نقل کردن. اینم احتمال دیگر. احتمال سومی مرحوم صادما آقای خویی نقل میکرد، با این بود که ایشون میگفت نه، این فرمایش کشی معنیش این که خود اینا آدم های راستگوی هستن، اینا از هر حدیثی که نقل کردن هر چی که نقل میکنن درست میگن. اگه میگن ما از وهبه به وهب نقل کردیم، دروغ نمیگن، واقعا از وهبه به وهب نقل کردن. اگر میگن از امام نقل کردیم، واقعا دروغ نمیگن. این معنیش اینه که خود اینها آدم های راستگوی هستن، نه معنیش اینه که مشایخ اینها ثقه هستن و نه معنیش اینه که روایت اینها صحیحه، بلکه معنای فرمایش کشی اینه که خود اینها آدم های صادق و صحیح هستن. خب این دیگه بستگی بینده که چطور تفسیر کنیم، و این خیلی مهمه که برداشت از فرمایش کشی کدام یکی از این تقریب اول اگر باشه باز توصیقات عامه میشه، تقریب دوم اگر باشه صحت روایت نه صحت مروی عنه، تقریب سوم اگر بشه نه خود اینها را آدمای خوبی هستن دخلی به ما بعدشون نداره. یکی دیگه از توصیقات عامه گفتن هر کسی که احمد ابن محمد ابن عیسی از اون نقل حدیث میکنه قطعا ثقه. چرا؟ چون احمد ابن محمد ابن عیسی کشی که برقی بون عظمت را از قم خارج اخراج کرد، گفت چرا تو از ضعفا نقل حدیث میکنی؟ اخراجش کرد از قم. سهل ابن زیاد آدمی را از قم بیرون کرد، گفت شما نقل از ضعفا میکنید. بنای احمد ابن محمد ابن عیسی گویند که بزرگ قم بوده، شخصیت والایی بوده، در اون زمان قم تقریبا اشعال محمد سلام الله علیهم بوده، لذا قدرت داشته. افرادی که از ضعفا نقل حدیث کردن خارج میکرد. خب پس این دلیل برای اینکه خود ایشون اگر نقل حدیثی بکنه حتما حدیث معتبری بوده. لذا میگوین بی که مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی بر اساس این ثقه هستن. یکی دیگه از ثقات اساتید مشایخ جعفر ابن بشیر. جعفر ابن بشیر در شرح حالشون بزعمت زیاد نقل شده، گفتن به این که ایشون هم لا یروی الا عن ثقتین. یکی دیگه از توصیقات عامه مشایخ محمد ابن ابوالقاسم طبری در کتاب بشارت المصطفی، گفتن ایشون هم متعهد شده که نقل حدیث نکنه الا از مشایخ ثقات. به همین طور شیخ جلیل از من محمد ابن مشهدی در کتاب منزار، خب شما دنشتی دی که مرحوم اشقباس هم نقل میکنه، میگه جناب مشهدی در مزار اینطور آورده. گفتن مشهدی از کنم که کتابش هم متاسفانه در دسترس نیست الان. بعد مرحوم استاد میگوی آقای مشهدی را آخه ما نشناختیم، که معلوم است این آقا کی بوده چی بوده بس منان در چه تاریخ زندگی میکرده. حالا ایشون برای این اساس نه خود مشهدی را توصیق میکنه و نه اون چی که ایشون نقل میکنه، بلکه خب جمع زیادی برای این باورن که گفتن به این که انی قد جمعت فی کتابی هذا من فنون زیارات للمشاهد و ما ورد ترغیب الان قال ممت تسلت بهی ثقات الرواد الى سادت المیامین. بس معلومیش که باز هر کسی که ایشون در این کتاب مزارشون آوردند اینها همه از موثقین و ثقات هستند. و اینها از کنی که یکی دیگه اون چی که علی ابن موسی ابن جعفر ابن محمد طاووس، اون چی که مرحوم ابن طاووس در این کتاب شریفش نقل کرده از رواد. بنابراین نه تنها اینا هستن، تعداد زیادی مرحوم استاد خویی هم برخی از اینها رو آورده و ایشون فقط تکی میکنه روی مشایخ ابن قولوی و مشایخ ابن تفسیر علی ابن ابراهیم. ابن قولوی هم که برگشت و بنابراین فقط میگه اون چه در سند این کتاب مرحوم چیز قرار گرفته که مرحوم علی ابن ابراهیم، که اون هم باز مورد تردید شده. خب اگر خواسته باشید توصیقات عامه را هم توجه داشته باشید، می توانید با کتاب جامع الرجال جلد اول مراجعه کنید. مفصول‌تر از ایشون را خدا رحمت کنه آقای افتهی در این تهذیب المقال جلد اول که در شرح کتاب نجاشی نوشته است آوردن. و به هذا ینتهی کلامنا در بحث رجال. فقط خواستم یک مطالعه اومدی فهرستی از بحث رجال به عرضتون برسانم، انشاءالله خودتون هم بعد خواهید وارد شد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.